قرة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم. فمن علامة عهدهم أنك ترى له قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في علم وقصدا في غنى وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وصبرا في شدة وطلبا في حلال ونشاطا في هدى. در ادامه بحث صفات پرهیزگاران در بحث امروز به سه قسمت دیگر از اوصاف اونها میرسیم. یکی صبر در شدائد و مشکلات است و دوم طلب حلال کردن و به دنبال حلال بودن و سوم نشاط در هدایت است. در اینجا بحث‌هایی هست که باید به ترتیب توضیح داده شود. اما در مورد صبر، واژه صبر در اصل لغت به معنی حبس، نگهداری، این معنی اصلی است. بعد به معانی جدیدی اطلاق شده است. مثلا این که میگن قتل صبر یعنی کشتن توأم با شکنجه. در این بوده است که کسی رو نگه می‌داشتن، حبسش می‌کردن، در جایی نگهش می‌داشتن و اون وقت سنگ بهش می‌زدن. و یا این است که با گرسنگی و تشنگی و شدائد دیگر همراهش می‌کردن، تعبیر به قتل صبر می‌کردن. و الا صبر به معنی شکنجه نیست، صبر به معنی حبسه. و چون این حبس مقدمه بود گاهی برای شکنجه، تعبیر به قتل صبر می کنن. علا کل حال معنی اصلی صبر و ریشه اصلی به معنی حبس. منتها انسان در شدائد وقتی تحمل می کنه، سیستنداری می کنه، حبس می کنه نفسش رو، در مقابل شهوات مقاومت می کنه، در طریق اطاعت پروردگار مقاومت میکنه، حبس میکنه، خویشتنداری میکند، تعبیر به صبر تقریبا دیگه معنی شده استقامت. یعنی اگر بخواهیم در فرهنگ قرآن و فرهنگ روایات یه معادل امروزی برش پیدا کنیم، تقریبا صبر مساوی است با استقامت. این در نظرتون باش. حالا برای این که بدانیم مسئله صبر و استقامت در فرهنگ اسلام و منطق اسلام چه ارزش والایی دارد، من چند نمونه از آیات رو از میان مجموع آیات انتخاب کردم خدمت شما میخوانم. و این آیات خصوصیتی در میان آیات داره. اول سوره رعد آیه 24 درباره بهشتیان سخن میگوید، میگه و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب. وقتی اینها وارد بهشت شدن، ملائکه وارد اینها میشوند از هر طریقی. از هر دری ملائکه وارد میشن، بر اینها تهنیت میگوین، میگن سلام علیکم. بما صبرت، از میان تمام اعمال بهشتیان کلمه صبر و استقامت مطرح شده، یعنی کلید بهشت صبر. سلام علیکم بما صبرت، درود بر شما در مقابل صبر و استقامتی که در دنیا به خرج دادید. در سوره مؤمنون آیه 111 میخوانیم انی جزیتهم الیوم، من امروز به اونها پاداش دادم. در مقابل چی؟ بما صبر، در مقابل صبر و استقامتشون. انهم هم الفائزون، اونها پیروزن. پس کلید رستگاری و فوز و پیروزی و نجات باز مطابق این آیه 111 سوره مؤمنون صبر و استقامت. آیه دیگر در اواخر سوره فرقان آیه 75، در اونجا که صفات عباد الرحمن رو بیان میکنه، عباد الرحمن بندگان خاص خدا، اینا دارای چه اوصافی هستن؟ 12 صفت در اونجا نقل میکنه، موضوعات بسیار مهمی است، قابل مطالعه است، از نظر تفسیری روش مطالعه کنید. آخر سوره فرقان 12 صفت تحت عنوان و عباد الرحمن بندگان خاص خدا، یکی از اون مسائلی رو که در اونجا میفرماید در پایانش میفرماید اولئک یجزون الغرفه بما صبر، اونها پاداش داده میشوند غرفه های بهشتی بما صبر، در مقابل صبر و استقامتشون. کلمه غرفه رو معنی کنم، یه تعبیر لطیفی هست، مطلبی ازش استفاده میشه. اصلا غرفه در لغت یعنی رفعه، بالا آورد. انسان وقتی که دستو میزند توی آب، ظرفی نداره آب بنوشد، دستو در آب صاف تمیز میکند میاره بالا بنوشد، میگن غرفه از آب. چرا بهش غرفه میگن؟ چون آبو بالا میاره، مقابل دهن میگن غرفه. پس غرفه به معنی کف آب نیست، اون بالا آوردن اونم در مفهوم غرفه افتاده. عمارت هایی که بالاست و بلند، طبقات بالا هست، عرب به اینها غرفه میگن. عمارات پایین و غرفه بهش نمیگن، اون بالا ها میگن. از این تعبیر شاید بتونیم استفاده کنیم که بهشت مقامات و درجات داره، غرفه داره، همکف داره، طبقه دوم داره، طبقه صدوم داره. کسانی که صبر و استقامت میکنن اولائک یجزون الغرفه، اون طبقات بالای بهشت و اون مراحل رفیع در اختیارشون قرار میگیره. نه تنها بهشتیان، مقام والایی هم در بهشت نصیب اونهاست. آیه دیگری باز در اینجا داریم، سوره سجده آیه 24، درباره بنی اسرائیل است. می‌فرماید و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. ما از میان بنی اسرائیل رهبرانی قرار دادیم. بعد شرایط رهبری رو دو جمله ذکر می‌کند در این آیه. از میان تمام شرایط رهبری دو شرط عمده است، یکی صبر و استقامت و ایستادگی، و دوم هم یقین. و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. شرط رهبری صبر و استقامت در مقابل حوادث سخت، و دیگرم داشتنی یقین. انسان اگر یقینی به مکتبش نداشته باشد، استادگی و صبر و استقامت هم نمیتونه بکنه. بسیار. حالا بر اینها وقتی نگاه میکنیم در آیات قرآن، 19 آیه رو من دیدم دستور صبر ظاهرن به پیغمبر داده شده، اصبر 19 بار ظاهرن در قرآن هم اصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، صبر کن، باز هم صبر کن، باز هم صبر کن. پیغمبر هی مخاطبه به صبر، مخاطب به استقامت. از این آیات اجمالا معلوم شد این نمونه بود انتخاب شده از آیات مختلف. و یه نمونه هم از احادیث بخوانم تا معلوم بشه ارزش در اسلام برای چیه. در کلامی از کلمات مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام، در همین کلمات قصار است، در زیر یکی از اون کلمات میفرماید از صبر من الایمان کرأس من الجسد. صبر نسبت به ایمان انسان مانند سر است نسبت به تن. ولا خیر فی جسد لا رأس معه، تنی که سر نداره به درد نمیخوره. ولا فی ایمان لا صبر معه، ایمانی هم که صبر و استقامت همراهش نباشه به درد نمیخوره. فرمانده تمام اعضای بدن انسان مغز. البته مغز ابزار روح انسان است، فرمانده مغز است به عنوان ابزار روح. اگر یه ضربه بر این مغز وارد بشود، در یه قسمتی از قسمت‌های مهم بدن ممکن است اختلال پیدا بشه. گاهی یه ضربه مختصر اعصاب زبان بند میاد، چشم نابینا میشه، گوش از شنوایی میفته. گاهی یه ضربه وارد میشود قلب از کار بیسته، فرمانده قلب در مغز از کار افتاد. بنابراین سر همه کار است. علاوه بر این تمام وسائل ارتباطی ما با دنیای خارج تقریبا در سر، لامسه است بیشتر در دست، اما بینایی در سر، شنوایی در سر، گویایی، چشایی، بویایی، همش در سر. تن بی سر دوام نده. مجزان تعبیر میکنن میگن دست و پای مذبوحانه. ممکن انسان که ذبح کردن یه دست و پایی بزند، حیوانی که ذبح کردن یه دست و پایی بزنه، ولی این دست و پایی مذبوحانه است، این مرگه. تن بی سر بی دوامه، دست و پای مذبوحانه و تمام. ایمان فاقد صبر و استقامت هم دوام و بقایی نداره، یه دست و پای مذبوحانه است و التماس دعا تمام میشه. از این بیانی که عرض کردم معلوم شد که واقع مسئله به یه معنا تمام ارزش ها در اسلام برای مسئله استقامت و صبر داره. از نظر ارزش، ارزشش فوق العاده بالاست. حالا ببینیم چرا؟ فلسفه این ارزش کجا؟ در اینجا 4 نکته است به ترتیب عرض میکنم. نکته اول این است که تمام کارهای مثبت در زندگی دنیا، طبیعت زندگی دنیا این است، تمام کارهای مثبت با یه موانعی روبروست. شما خیال کنید یه کار مثبت کنید بدون مانع، بدون کار شکنی، بدون مخالف، بدون نمیدونم نغمه های خلاف، بدون دشمن. کار مثبت مهم بدون مخالف نمیشه. حالا اگر انسان صبر و استقامت نداشته باشد، هیچ کار مثبتی نمیتونه انجام بده. اول میاد به میدان، با مانع اول، دوم، سوم روبرو می شود، عقب نشینی می کنه. کار مثبت بدون مانع نمیشه. مگر درس خوندن این همه مشکلات نداره؟ مگر تقوا و پرهیزگاری اون همه مشکلات نداره؟ مگر استقلال آزادی، اقامه جمهوری اسلامی، اون همه مشکلات نداره. بدون مشکل کاری پیش نمیره. اگر اهل استقامت نیستی اصلا به میدان حوادث نیا، برو یه گوشه بنشین. کار مثبت مشکل داره، درد سر داره. بعضی ها باهانه‌جو هستن، میان یه کار خیر انجام میدن، یه نفری میاد در اون کار خیر مثلا یه وسوسه میکنه، بعد شروع میکنن به غر زدن. همین کارا میکنن، انسان استعفا میده از کار خیر. اگر با یه مانع و دو مانع و سه مانع میخوای استعفا بده از کار خیر، خب اصلا استعفا از اول بده. نه یا بعضی ها میان یه وامی به یه نفر میدن و این وام اتفاقا با مشکل برخورد میکنه، میگه من دیگه تمام دارم وام نمیدم، مردم در خیر بستن. وام که میده خب سوخته سودم توش داره، اگر میخوای اون همه ثواب ها و برکات به نصیبت بشه باید در مقابل این مشکلات هم بیستی. لیلا اگر همه کسانی که وام میگرفتن سر وقت به موقع بدون کم و زیاد سوخت سود ابدا نداشت، میشدن یه قلت برای شما. مشکلی نبود، مشکلش همین است که چهار تاش هم سوخت سود میشه. در کار مثبت و کار خیر، گاهی انسان کار خیر میکند در مقابلش بهش بد میگن. به جای تشکر کردن ممکن بیاد ده تا بعد بیرا هم بگه. استقامت کن. آقا کار خیر مردم جلوش گرفتند و فلان کار خیر کردیم، چنین چنان شد، دیگه آتش گذاشتیم پشت دستمون تا ما باشیم دیگه کار خیر نکن. این اشتباه بزرگی هست. از گوشمون به در کنیم این مطلب رو. شما نگاه کنید بزرگان و علما واقعا در مقابل کارهای خیر چه می کردن؟ یکی از بزرگان علما داشتیم، استاد ما بود در شیراز، خدایش قریب رحمت کنی، از مراجع تقلید بود در اون منطقه. یه وقت یه نفر در مشکل مالی سختی گرفتار شده بود، یه نامه ای نوشته بود خیلی بد و بیراه به این آقا. باید میشه انسان عقدش رو میاد سر آقا و سر پدر و سر برادر و دوست خالی میکنی، زورش به دیگران نمیرسه. آمده سرا خیلی بده بیراه نوشته، آخرش هم نوشته من مشکل مالی دارم. خب هم اول مینوشته اینو دیگه، اینو چرا؟ آقا میگفت این نامه داد دست من دیدم خب من دیگه خدا گرفتاره باید کمکش کنیم، اما من این نامه رو خونده باشم بعد که کمکش کردم بعدم خجل میشه، چرا من به همچه آقای خوبی این همه بد و بیراه گفتن؟ وجدانش ناراحت میشه. من هم کمکش میکنم و هم کاری میکنم که نفهم من نامه رو خوندم. میگم نامه رو آمدم انداختم پشت کتاب های خانه، قفسه کتاب انداختم پشت کتاب ها. بعد اون آقا من جواب بگیره، گفتم آقا من این نامه شما رو انداختم، خیال میکرد انداختم تو کوچه. گفتم من نامه شما رو انداختم، بگید مشکل شما چیه؟ مشکل مالی دارید؟ بقل مالی پولو بهش دادیم و خوشحال و اینها و خوشحال میشد. شد که خدا میگید الحمدلله آقا نامه رو انداخته، لابد ندیده نامه رو. یه همچین مردانی پیدا میشن، یه همچین اشخاصی پیدا میشن. کار خیلی مشکل دارد، کسی که مورد حوائج مردم است مشکلات داره. انبیایی بودن به هدایت خلق برخواستن، سنگبارانشون کردن، در این حال دست بر نداشتن. اگر انسان از حوادث و مشکلات میترسه کار مثبت نباید انجام بده. پس اولین نکته برای این مسئله که چرا صبر و استقامت به عنوان ارزش والا در اسلام محسوب شده، به خاطر این است که زندگی دنیا توأم با مشکلاته. سنت الهی بر این قرار گرفته. ما اگر تحمل و صبر و استقامت نداشته باشیم هیچ کار خیلی نمیتونیم انجام بدیم. پس ضامن اجرای تمام کارهای خیره. اون شاعر تعبیر خوبی میکنه، میگه باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، در کنار خار هجران صبر بلبل بایدش. بلبل میاد سراغ گلها، گلها معمولا لابلای خارن دیگه، بلبل هم یه بدن لطیفی داره، گاه میشه بدنش زخم میشه، خونالود میشه، اگر انسان نگاه کنه بهش میبینه خیلی بدنش گاه خونالوده، ولی دست بر نمیداره، عاشق گل هست. در کنار خار هجران صبر بلبل باید است. تو هم اگر عاشق خدایی، اگر عاشق سعادتی، باید در مقابل خارهایی که گلهای دنیا سنت بر این با خارها هم راستن باید بسازی، صبر کنی، مقاومت خرج بدی، گفتگو نداره. و اما دومین نکته این است که انسان همیشه انگیزه‌هایی برای گناه از درون و از بیرون داره. انگیزه‌های بیرونی تعبیر به شیطان کنیم، تعبیر به محیط‌های ناسالم کنیم، تعبیر به وسوسه‌های افراد منحرف کنیم، انگیزه‌های برون. انگیزه‌های درون هم شهوات. حالا اگر انسان صبر استقامت نداشته باشه در میان این طوفان، از درون و بیرون اونا دعوت به گناه میکنن. اگر صبر استقامتی نداشته باشد چگونه میتواند خودشو در مقابل گناهان حفظ کنه، بیمه کنه؟ پس صبر استقامت به عنوان یک ارزش والا یا والاترین ارزش ها در اسلام. سوم، دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم مخلوطی است از حوادث تلخ و شیرین، کامیابی و ناکامی، شکست ها و پیروزی ها، نیش ها و نوش ها. دنیایی که ما زندگی میکنیم اینها مصائب داره، دوستان از دنیا میرن، گاهی میان آدم تسلیت میگن، یه نفر از بستگانش از دنیا رفته، میگن آقا انشالله اولین واقع مصیبت تو همین باشه، معنیش این از خدا تو رو قبل از همه بکشد از دنیا ببره، چون اگر این زنده بمانه بازم مصیبت داره دیگه. این نفرین است که عمرش از همه کوتاه‌تر باشه، اگر میخواد مصیبت نبینه دیگه اول آخرش باشه باید قبل از همه بمیره، برگردم نده. دنیا مصیبت داره، دوستان، بستگان، عزیزان، فرزندان، پدران، اساتید، شاگرد از دست میرن دیگه. شکست هایی در امور سیاسی، در امور مالی، در امور زندگی، در برنامه های دیگر. خب حالا اگر آدم استقامت نداشته باشه همون شکست اول و دوم مایوس میشه. آدم مایوس یه آدم مرده است، گذاشتش تو حساب امراض. انسان تا وقتی جز حساب زنده هاست که امیدوار. آدم مایوس ناامید در حساب مرده هاست، اسمشو در آمار متوفیات خواهدیم. حالا اگر یه حادثه سخت و حلقی برای زندگی من پیش آمد، منم آدم بی استقامت، همون حادثه اول و دوم معیوز شدم دیگه، من زنده نیستم. پس صبر و استقامت شدی ارزش والا. از این بیاناتی که عرض کردم تا اینجا اون سه شاخه معروف صبر در این تحلیل روشن معلوم شد: صبر بر اطاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت. شاخه های سگانه این که علمای علم اخلاق و دانشمندان برای صبر و استقامت ذکر کردن. خب و اما چهارمین نکته ای که اینجاست، به اتکایی که از آیات قرآن عرض کنم، اگر انسان بخواد علم و دانشش بالا بره، چون علم خودشی که از ارزش های بسیار بالاست، قرآن مجید میگه اونم در سایه صبر و استقامت. در چند آیه داریم ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اسرار آفرینش که میبینی آیات خداست، اما برای کسانی که صبار و شکورند، صبار سیره مبادله صبره، خیلی استقامت داره، یعنی کشف اسرار عالم هستی صبر و استقامت میخواد، عبرت گرفتن از درس‌های پیشینیان صبر و استقامت میخواد. چند آیه است، من یه آیه که انسب است به بحث ما، سوره شورا آیه 33، این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. بعد از آنی که قرآن قسمتی از اسرار آفرینش رو بیان می کند، یه در این اسرار آفرینش آیات نشانه های خداست برای کسانی که صبار شکورند. از جمله چیزهایی که طلاب و اهل علم باید حتما مطالعه کنند، دانشجوان باید مطالعه کنند، دانش آموزان باید مطالعه کنند، شرح حال علما، علما بزرگانی که به یه مقام رسیدن، آدم بخونه حالاتشون، استقامت اونها، صبر اونها، حوصله اونها، واقعا عجیبی. یکی از دانشمندان خارجی هست برداشته یه کتاب نوشته در روی مورچه ها که ما حاضر نیستیم یه ساعت وقتمون رو برای مطالعه اون صرف کنیم، 20 سال زحمت کشه کشیده کتاب مورچگان نوشته و یه آدم توحید خداشناسیه، ولی او به قصد توحید خداشناسی ننوشته، اما برای من و شما یک دنیا درس توحید خداشناسیه. خیلی حوصله میخواد انسان زانو بزنه خم بشه تو لانه مورچگان یه ساعت و دو ساعت و یه روز و دو روز و یه سال و دو سال 20 سال مطالعه کنه کتاب بنویسه. درباره نیوتن مینویسن کشف این قانونه، جذب برکت، سیب در مقابل چشمش از درخت افتاد رو زمین، در فکر از چرا سیب به زمین آمد به آسمان نرفت. یه چیز ساده ایست، ما بگیم خب باید به زمین بیفته، اون میگه چرا چرا. درباره همین حادثه 5 سال مطالعه کرد تا قانون جاذبه رو به وسیله آن کشف کرد. در حالات اساطیر بزرگ ما مطالب عجیبی نقل می کردن، در چه محرومیت هایی زندگی می کردن. طلاب و دانشجویان امروز وضعشون خوب نسبت به گذشته، در خانه شون غذا نبود، شمع و چراغ نبود، باید بیان زیر چراغ مسجد بنشینن مطالعه کنن، باید زیر چراغ رهگذر بیان بنشینن مطالعه کنن، اما صبر و استقامت کردن. بعضی از این بزرگان نقل می کردن سر شب مشغول مطالعه که می شدن، یه وقت متوجه می شدن که مؤذن داره اذان صبح می گه الله اکبر، شب و تا صبح بیدار بودی. انسان تا صبر و استقامت نداشته باشد نمی رسه به جایی. علم و دانش هم در اختیار صابران شاکره. بسیار خوب، از مجموع این بحث فهمیدیم این کلام مولا که می فرماید و صبرن فی شده، افراد با تقوا کسانی هستند که در شدائد و مشکلات صبرند و با استقامت هستند. فهمیدیم تفسیر این اجمالاً چیه، بریم سراغ دو جمله دیگر، از اون دو جمله استفاده کنیم. و طلبن فی حلال، پرهیزگاران طالب حلالند. اولا آدم های تنبلی نیستن، سربار جامعه نیستن، بیکار بیار نیستن، طالبن، تلاشگرن، ولی طلبن فی حلال، در مسیر حلال. مسئله طلب حلال هم در احادیث اسلامی وزن عجیبی داره. من 2-3 حدیث به عنوان نمونه یادداشت کردم بخوانم تا ببینید مسئله طلب حلال چقدر در منطقه اسلام اهمیت داره. حدیث اول از وجود مقدس خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث رو من از سفینه البحار ماده حلال از اونجا نقل می کنم، منتها دستین شده. قال رسول الله العبادت و سبعون جزن، عبادت 70 جز دارد، افضلها طلب الحلال. از این 70 جز از همه برتر و مهمتر طالب حلال بودنه. معنیش این است از نماز و حج و قرائت قرآن و روزه و طلب حلال افضل اجزای 70 گانه عبادت. حدیث دوم باز از شخص پیغمبر اکرم، من اکتسب مالا من غیر حلال کان زاد توشه جهنم. اموال حرام زاد توشه دوزخ. من اکتسب مالا من غیر حلال کان زاده الان نار. حدیث سوم باز از شخص پیغمبر اکرم است، هر حدیث نبوی، من اکل حلال 40 یوما نور الله قلبه. کسی که 40 روز حلال بخورد خدا قلبش رو نورانی میکنه. پس معلوم شد این قلب های تاریک و سیاهی دل از کجا؟ یکی از عوامل تاریکی دل و سیاهی قلب، انسان نور در قلبش نمیبینه، ناراحت میشه، راه علتش گناه، راه علتش حرامه. یک جوانی در مسجد الحرام تازه وارد مسجد الحرام شده بود، دامن منو گرفت، گفت آقا آمدم در مسجد الحرام اصلا حال برم هیچ، مثل این که دقال قدم هم، چرا اینقدر نشاط عبادت ندارم؟ کسی که سفر اول مکهش هست وارد مسجد الحرام میشه از خود بی خود میشه، میری آدم دیگه هست، من هیچ حال ندارم. گفتم از گناهان استغفار، شاد گناه کرد، شاد مال حرام زیاد خورده، نور قلب گرفته شده، در اون مرکز نور که افراد فاقد نور هم نورانی میشن احساس نورانیت نمی کن. چرا؟ و بسیار از اموال شبهناتی که قاطی با حرامه و ما چشم رو هم میذاریم، کل شیء لک حلال حتی تعرف منه الحرام، به عینه قبول داریم. قانون حلیت و قانون اسلامی است، یکی از اصولی است که در فقه و اصول بهش تکیه میکنیم، اصالت الحلیه. ولی اثر خودش رو داره، اثر معنویش، ولی از افرادی که میخوان نور قلب و هدایت و استجابت دعا داشته باشن بعد از شبه ناک هم پرهیز کنم. خب من در اینجا اجازه میخوام از شما یه بحث اجتماعی هم در کنار این بحث مطرح کنم و این صدای ما به گوش همه انشاءالله برسن. برای این که مردم حلال خور بشون و اهل حلال و حرام باشن، خوندن این روایات خوبه و طلبن فی حلال در داستان خطبه حمام خوبه، ولی به تنهایی کافی نیست، باید زمینه های حلال برای مردم فراهم بشه. ما میگیم قانون زمینه اجرا، در علم کلام میگیم یکی از مسائلی که خداوند انجام میده، بعضی تعبیر میکنن بر خداوند واجب است، یعنی این لازمه حکمت خداوند است، عبارت است از قانون لطف. قانون لطف در علم کلام همون چیزی است که به تعبیر ساده می شود دو زمینه چینی اطاعت مردم. خدا می خواهد بندگانش اطاعت کنند، امتصاد اوامر و نواهی کنند، زمینه هاش باید فراهم کنه. زمینه هاش چیه؟ پیامبر بفرسته، کتاب آسمانی بفرستد، امام بعد از پیغمبر باشه. چه نظم کرده بعد از پیغمبر امام باشه؟ پیغمبر آمد، ابلاغ کرد، گاهی بسیاری مسائل عقل من و شما درک میکنه. پیغمبر لازمه گفتن بله. چرا؟ در اینکه خداوند من و شما را برای اطاعت و بندگی آفریده. وقتی برای اطاعت و بندگی آفریده است، زمینه های اطاعت رو هم باید فراهم کنه. دستور امر به معروف و نهی از منکر باید در جامعه داده بشود. برای چی؟ قاعده لطف هست، زمین سازیست برای اطاعت. خب حالا ما میخواییم مردم مسلمان تو مملکت ما حلال بخورن، زمینه هشم باید فراهم بشه. وقتی نگاه میکنیم مثلا یه عده مستضعف بیچاره، گرانی هم قوقا میکنه، تورم هم بیداد میکنه. من نمیگم نمیتونن حلال خور باشن در این شرایط، ولی میگم در چنین شرایطی که سخت در گرفتاری هست، حلال خوردن زمینش مشکله. باید زمینه های حلال خوردن رو فراهم کرد. یا آقایی در یکی از ارگانه های راننده ساده افتاده بود به دادگاه، پرونده ای برش تشکیل داده بودن که این اخراجش کنن از اون کار. چرا؟ گفتن 500 یه تومن رشوه خورده. راننده 500 یه تومن رشوه خورد. آمده بود میگو من از کار بیکار کنم، من 14 سر عائله هم، حقوق هم یه حقوق ناچی. حالا شما بگید من چی گناه؟ زمینه های حلال خوردن من دو باید فراهم کرد. 14 سر عائله با اون تورم شدید، با اون حقوق کم، حالا هم 500 تومن بد کرده گرفته. نمیخوام بگم مجاز است، ولی 500 تومن گرفته، بیا دادگاهیش کن، حالا اخراج. یعنی من گفتم یه خورده برادرانی که میخواد حکم بدین، گفتن بسیار خوب با توجه به این که آهل من به فلانی توبه کنه، بله اخراج نشد. ولی میخوام بگم اگر ما میخوام حلال خور باشن مردم، زمین های اجرای قانون باید فراهم بشه. الان یکی از بلاها و مشکلات این نرخ های متفاوت، تفاوت این های ریال و دوریال نیست، گاهی 10 برابر و 20 برابر. یه جنس در حساب دولت 100 تومن، بازار آزاد 200 تومن، 2000 تومن. سلمان و ابوذر غفاری و سلمان فارسی رو بلال حبشی میخواد که توی دستگاه هایی باشن و دستشون برسد به اینها و بتونن کنترل کنن خودشون. من نمیخوام بگم اینا مجوز هست، اشتباه نشه، چراغ سبز نیست، ولی میخوام بگم زمینه های اطاعت رو باید در مردم فراهم کرد. گاه این جمله رو برای برادران عزیز گفتم از قرآن باید یاد بگیریم. قرآن مجید یه سوره داره، سوره نور، سوره فتح، پاک دامنی. اولش هم محکم تازیانه رو میزند زمین، از زانیت و از زانی بچه دو کل واحد من همه مهد جلده، زن و مرد زناکاری که 100 تازیان رو محکم بزن. ولی زمینه های قانون رو ببین در همین سوره نور فراهم میکنه. سوره نور سوره ازدواجه، دستور میده ازدواج کنن جوانها، وسائل ازدواجشون رو فراهم کنید، کمک کنید به جوانها برای ازدواج کردن. اگر فقیر هستن نترسن، به میدان ازدواج بروند، خدا اینها رو غنی میکنه از فضل. در جای دیگر مسئله حجاب رو دستور میده، در جای دیگر مسئله چشم کرانی نکردن رو دستور میده. خب اینا مقدمه است که جلو بی اثباتی گرفته بشه، بعد از همه اینا شلاقش هم بزن. ولی اگر از میان تمام سوره نور فقط آیه اولش یاد گرفتیم، از زانی از زانیت و از زانی فجل، اما انکه قول ایاما فراموش شد، اما قول المؤمنین یغضوا من ابصارهم فراموش شد، اما آیه حجاب ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن فراموش شد. نمیشه تنها روی بخش تکیه کردن، بخش های دیگر نادیده گرفتن نیست. ما اصلا در علم کلام ارسال رسول، انزال کتب، نسل امام رو بر اساس قاعده لطف، یعنی زمین سازی اجرای قانون درست کردیم. ما چگونه می توانیم در قوانین دیگر یه همچین اصل اساسی و مهمی رو به فراموشی بسپاریم؟ در صورت امیدوارم همه ماها تمرین کنیم، هر کدوم به فهم خودمون، اگر واقعا میخواییم قوانینی درست بشود، زمینه های اجرای قانون فراهم کنیم. من یه مثال ساده بزنم، گاهی تو مثال های ساده مسائلمون یه من یه وقت بود مردم در در و دیوار خانه هاشون عکس های اون زنان آلوده و کثیف میچسبون. ما به دوستان در مجله مکتب اسلام گفتیم آقا ما به مردم میگیم عکس ها رو بردارید، کافی نیست، باید یه عکس دیگری بهشون بدیم. میگه اینو بردارم دیوار اتاق چکارش کنم؟ میگیم این عکس رو بکسیم. عکس های بزرگان، عکس های منظره های خوب، عکس های چیز سازنده، گفتیم یه مشت عکس منتشر کردن با هر شماره مجله، اون رو بردارید اینش بکسیم. زمینه اجرای قانون معنیش همین. در و دیوار شهرها رو پر از اعلان کردن، همه دیوارها سیاه، همه زمن حال بگیم نچسبون نمیشه، باید هر گذری تابلوی برای اعلانات بچسبونیم، بگیم مردم اینجا بچسبونیم نه جای دیگر. اینا میگن زمینه های اجرای قانون. مثال های ساده است که مسائل کلی رو در سطح جامعه و مملکت از این مثال ها میتوان شناخت. و اما آخرین مطلب رو هم که مختصر به اندازه که وقت داریم صحبت کنم، و نشاطن فی هدا، سومین صفت از صفات پرهیزگاران در این بخش این است که اینا نشاط در هدایت دارن، یعنی تو مسیر حق هستن با نشاط. گاهی دقت کنید در این تحلیل کوتاه، گاهی انسان کار انجام میده و روی نشاط نیست، نماز میخونه با کسالت. بعضی ها میگن بریم نمازمون بخونیم راحت بشیم، مثل این که در عذاب از دست این نماز بخونه راحت بشیم. نشاط در عبادت نداره، نشاط در تحصیل نداره، نشاط در کار خیر نداره. افراد با ایمان نشاط در هدایت دارن. چرا؟ چرا یه جا نشاط داری به جا نداری؟ نشاط وقتی پیدا میشه که بین برنامه عمل و بین خواسته های دل و جان انسان هماهنگی باشه. اگر روحیات من با برنامه عملی من هماهنگ شد، با نشاط انجام میدم. اگر تضاد بود بی نشاط، من باید قلبم طالب خدا و راز و نیاز با خدا باشه. اون وقت از موقعی که نماز میرسد یه گم شده ای دارم، خدا یکی موقع نماز میرسد مشغول نماز میشه. قلب و جانم خواستار علم هست، وقتی درس میدم واقعا لحظه نشاط ماست. ما یکی از نشاط همون موقع درس دادن، در این که قلب عادت کرده با علم، هماهنگی بین درون و بین برون، بین اعمال و بین خواسته های دل و جان. افراد با تقوا یه هماهنگی در وجودشون بین روحیات، اعتقادات، خواسته های دل با اعمال و برنامه هایی که انجام میدن پیدا شده و چون همه هنگی هست و نشاطن فی خدا از خدا میخواهیم که به همه ما صبر در شدت، توفیق طلب حلال و توفیق نشاط در هدایت مرحمت فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
جز روز جمعه بقیه ایام برنامه درس و بحث خاضری توسل هست. بسم الله الرحمن الرحیم. در زدم و گفت گفتم اشی دوست گفت در آن Ooh. شیدون دود در تو برویم گشود آنچه که بود و نبود دیدم و دیدم یکی گفتم از السلام عليك يا أمير المؤمنين شبت دو آسمان قب جين فردا بنخلص دم علي در کنار حلقه چار دلش آمیزه حسن و حسن و تحصن نهاد سر به بالین تفکر نمی‌یابد کسی را محرم خویش نمی‌یابد کسی را محرم خویش که گوید ماجرای محرم خویش از اون شبی که بدن نازنین و بوس داد و کفن کرد از اون نیمه شب تاریکی که بدن زهرای مرزیگر و در اون ظلمانی شب گفت داد کفن کرد بدن را بود خودش قبر آماده کرد و میوه دلش رو میان زهب گذارد نشد کنار مردم گفت نفسی علا سفرات ها محبوسه گفت ای کاش که جان با بدن آید بیرون نفس به سینه حبس شد تا امشب این نفس به سینه مرده بود نمی‌یابد کسی را محرم خویش که گوید ماجرای محرم خویش زبی پریشان از وفاداری به تقریب چرا امشب علی اندوهگین است چرا دیگه به خانه می رسیدم نگام به صورت زهرا می افتاد قصام فراموشم می شد بمیرم در آدادا بی خود نبودم اول این ماه رمضان شبا دیگه می اومد خونه بچه های زهرا اینا بوی زهرای منو می اینا بوی زهرای عزیز منو میدن زینبم تو بوی مادر میدین گلسومم ازنم و زینم چند روز از این ماه باقی مونده بابا چند روز از این ماه تو بشه بابا به خدا دروغ نگفتم که بهتانی وجودش را هزین کرد علی را سالا خانه نشین کرد علی جان جسم تو لبریز کردن بهارت بس داره تو میرمدی که مردم ناسپاسم به روز دستگیری ناشناسم از این مردم که پیمان با تو بستم ولی روز دگر پیمان دیگه امشب اومد برا آخرین شب خانه دختره یه نگاه کرد به صبره یه نگاه کرد به دختره بابا کی دیدی میمان دو رقم بدا تو صبره باشه و افتاد کنه بابا قربون این مهمون بیریا بره قربون این مهمون با صفا بره خواست نمک و برداره گفت به جان بابا شیر و بردار دیده یه دله دو زلوم نمیدر افتار نکرد شیعان امیر المؤمنین امشب هر کجا میرین افتار سر زبر یاد افتار امیر المؤمنین با صبح نخوابید میگن پیغمبر رو خواب دید از این مردم گله کرد امیر المؤمنین رسول با رسول با فسد من بسوزو های علی به عشق جان پیغمبر به سوی مرد شتا ببین چه مایه صفا در وفای علی همون کسان که علی را به خانه بنشاندن به گریه ها بنشستن در عزای علی نگر به قصدی دنیا نگر به قصدی دنیا که چون معاویه ای لب پلید بشاید به ناسزای علی ولی امشب یا بقیت الله گل مدینه و فرزند کعبه را کشت گل مدینه و فرزند کعبه را کشت مگر چه بود به جز شده بود علی نماز نمیخونه اما امشب مردم کوفه دیدن صدای اذان علی از همه شب رسد الله 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 بزرگ دعای من دو صدای